دریچه رو به دانستن، دریچه رو به آگاه، پرسش های جور و جور، جواب های متنوع برای جوان دیروز و امروز در موتور جستجو. موتور جستجو.
به نام آفریدگار یکتا، سلام. چرخ‌های موتور جستجو رو به حرکت در میاریم. هر موتور جستجو یک سوال از شما با یافتن پاسخ با من دکتر کیانا فرحی. هر سوالی دارید بپرسید. 3881 پیامک برای سوالات شما. این برنامه کاردرمانی در بیماری‌های خودیمنی از جمله MS. کاردرمانی در بیماری‌های خودیمنی یکی از اصول مهم افزایش بهبود کیفیت زندگی افراده و به اونها کمک میکنه تا بتونن مجدداً وظایف و نقشهایی که در خونه، محل کار و جامعه بر عهده داشتن رو انجام بدن. در بیماری‌های خودیمنی یا MS با محدودیت‌ها و آسیب دیدگی‌های مختلفی مواجه هستیم. به عنوان مثال، ضعف، درد، از دست دادن حس، تعادل یا هماهنگی، عملکرد محدود، مثلا وقتی که فرد در انجام فعالیت‌های روزمره مثل راه رفتن، لباس پوشیدن یا سوار شدن به وسیله نقلیه مشکل داره، یا فعالیت‌های مشارکتی اون دچار اختلال شدن، مثلا وقتی که کارهای روزمره و معمول از جمله وظایف شغلی، کارهای خونه، مراقبت از خودش یا خانواده و فعالیت‌های تفریحی یا اجتماعی برای این فرد دچار اختلال میشه. در اولین جلسه کاردرمانی معمولا یک معاینه کامل از فرد به عمل میاد. بعد از اون کاردرمانگر بر اساس شرایط و اهداف خاص هر بیمار برنامه ورزشی خاصی رو برای اون تدوین میکنه که شامل یک برنامه تمرینی در خونه و آموزش‌های درباره ورزش‌های گروهی مناسب برای اون فرده. هدف از کاردرمانی افزایش استقلال، بهره‌وری و ایمنی بیمار در انجام کلیه فعالیت‌های مربوط به مراقبت شخصی، اشتغال و فعالیت‌های اوقات فراغت. متخصصان کاردرمانی آموزش‌های در زمینه روش‌های صرفه‌جویی در مصرف انرژی بدنی و استفاده از ابزارها و دستگاه‌های کمکی برای ساده کردن کارها در خانه و محل کار به بیماران ارائه می‌دهند. و برای اطمینان از دسترسی مناسب و راحتی بیماران ممکنه توصیه کنند تغییراتی توی خونه و محل کار اونها داده بشه. این موتور جستجو در رابطه با کاردرمانی در بیماری‌های خودیمن به ویژه MS صحبت می‌کنیم.
پرسش‌های جور و جور، جواب‌های متنوع برای جوان دیروز و امروز در موتور جستجو.
گفتگو می‌کنم با دکتر فاطمه مطهری نژاد، دکترای تخصصی کاردرمانی و عضو هیئت مدیره انجمن علمی کاردرمانی. دکتر مطهری نژاد، کاردرمانی اول به ما بگین اصلا چی هست، چون شاید برای بعضی از ما نام چندان آشنایی نباشه و بعد هم حالا سوالات تخصصی تر رو میپرسن.
من هم اجازه میخوام سلام عرض کنم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو جوان. کاردرمانی شاخه از رشته‌های علوم توانبخشی هست که هدف اصلی اون، البته در کنار سایر رشته‌های توانبخشی نظیر فیزیوتراپی، گفتار درمانی، بینایی سنجی و همینطور شنوایی سنجی، هدفشون ارتقاء استقلال افراد هست. اما چون کاردرمانی سعی شده که با یک نگاه هالیستیک و جامع، علاوه بر این که به تمام مهارت‌های افراد حالا یا بیماران توجه میشه، از جمله بهبود مهارت‌های حرکت، جسمی حرکتی، بهبود مهارت‌های حسی، بینایی، شناختی و حتی در بعضی موارد شنیداری و همینطور اختلالات روانی اجتماعی افراد، کمک می‌کنه افراد به نقش‌های زندگیشون به اون رولهاشون با وجود اون ناتوانی برگردن یا اینکه بتونن در واقع اونها رو حفظ بکنن. و در واقع شاید برای شنوندگان محترم سوال پیش بیاد که خب چه تفاوتی واقعا با فیزیوتراپی داره؟ توی فیزیوتراپی عمدتاً روی بهبود عملکرد حرکتی و فیزیکی کار میشه، اما توی کاردرمانی همونطور که عرض کردم چون یک نگاه هالیستیک و جامع به عملکرد افراد داره با وجود بیماری ها، علاوه بر این که روی بهبود همون عملکرد حرکتی و جسمی کار میکنه، بر سایر مهارت‌هایی هم که عرض کردم خدمتتون تمرکز داره تا در واقع بتونه علائم بیماری‌های مختلف رو مدیریت بکنه و به افراد کمک بکنه که به امور روزمره خودشون برگردن.
خانم دکتر، یعنی در واقع ما وقتی که حالا یه مشکل جسمی برامون پیش میاد، خیلی از اوقات ممکنه انگیزمون از دست بدیم یا دوچار مثلا یه حالتی بشیم بگیم من دیگه واقعا انگیزه ندارم، حال ندارم، یا این اتفاق برا من افتاده، من دیگه اصلا نمیخوام برم دنبال کار، دنبال درس، دنبال هیچ چیزی. در واقع شما دارین به ما میگین که کار درمانی یک نفر رو درمان میکنه، نه اینکه مثلا عضله که حالا دوچار مشکل شده، استخوانی که شکسته، و اون انگیزه ها رو همراه با توان بخشی به ما میده. درست عرض میکنم؟
همینطوره. ببینید، افراد خیلی از بیماری هایی که در حالا افراد مختلف بروز پیدا میکنه میتونه تظاهرات جسمی حرکتی داشته باشه، اما همونطور که شما فرمودین بیس ممکنه روانپزشکی داشته باشه، بیس انگیزشی داشته باشه، و ما در واقع فقط صرفا به مشکل بیمار یا اون علامت بیمار توجه نمی کنیم. هرچند که برای همه مسائل بیمار، همه علائم بیمار ما مداخلات خاصی رو داریم و طراحی میکنیم، اما دقیقا به فرد به عنوان کسی که قرار فعالیت ها یا امور روزمره خودش رو انجام بده نگاه میکنیم و بسته به مشکلاتی که دارن براش حالا تو حوزه جسمی حرکتی، تو حوزه شناختی، مداخلات مناسب رو طراحی میکنیم. و از طرفی دقیقا نگاه دیگه که توی حرفه کاردرمانی وجود داره اینه که هر فرد با فرد دیگه ویژگی های متفاوتی داره که باید مداخلات مجزایی، حالا ما اصطلاحا بهش میگیم کلاینت سنتر عمل کردن، باید مداخلات متناسب برای هر فرد مجزایی از فرد دیگه طراحی بشه و در جهت بهبود اون فرد در واقع تلاش کنه.
خیلی متشکرم از شما دکتر مطهری نژاد، سپاسگزارم، با شما خدافظی میکنیم.
خواهش میکنم، من هم از شما سپاسگزارم.
خدا نگهدار.
ذهن جستجوگر از شما پاسخ به این جستجوها از ما در موتور جستجو.
سلام، روز خوش، من نازنینی هستم، یک جستجوگر. چه کسانی توانبخشی در مبتلایان به MS رو انجام میدن؟ توانبخشی در MS به تیمی از متخصصان در چندین حوزه مراقبت سلامت نیاز داره. یک پزشک توانبخشی، فیزیوتراپیست و متخصص مغز و اعصاب که معمولاً تیم رو هدایت میکنه و البته مشارکت فعال بیمار هم نقش بسزایی در دریافت نتایج خوب از توانبخشی داره. بیمار با توجه به نیازش در مراحل مختلف به اعضای متفاوت تیم نیاز داره و ممکن هستش که لازم باشه در فواصل خاص اونها رو ببینه. روش فیزیوتراپی بیماران مبتلا به MS. فیزیوتراپیست ها توانایی بدن فرد بیمار رو برای حرکت و عملکرد ارزیابی و بررسی میکنن. اونا میتونن به ویژه به حل مشکلات راه رفتن و حرکت، قدرت، تعادل، حفظ وضعیت بدن، خستگی و درد کمک کنن. فیزیوتراپی ممکن هستش که شامل یک برنامه تمرینی مثل تمرین قدم برداشتن و راه رفتن و یا آموزش استفاده از وسایل کمک حرکتی مثل عصا، ویلچر و سایر وسایل کمکی باشه. فیزیوتراپی باعث بهبود استقلال و ایمنی بیمار میشه و کمک میکنه فرد به عملکرد مطلوب دست پیدا کنه و اون رو حفظ کنه. فیزیوتراپی همچنین میتونه شامل تمرینات کف لگن برای رفع مشکلات ادراری یا مثانه در این بیماران هم باشه. علاوه بر موارد گفته شده، توان توانبخشی در MS میتونه به پیشگیری از عوارضی مثل ضعف عضلانی ناشی از عدم تحرک و انقباضات عضلانی ناشی از اسپاسم کمک کنه. کاردرمانگران تکنیک های استفاده از تجهیزات تطبیقی برای ساده تر کردن کارهای روزانه و صرفه جویی در انرژی بدن رو به افراد مبتلا به MS آموزش میده. اونها همچنین بعضی از راهبردهای اصلاحی در خانه و یا محل کار رو برای اطمینان از حفظ ایمنی و راحتی فرد پیشنهاد می کنند.
این موتور جستجو در رابطه با کار درمانی به ویژه در بیماران مبتلا به MS صحبت می کنیم.
اینجا موتور جستجو به وقت پرسش های شما.
بخشی از درمان‌های توانبخشی مربوط به روح و روان افراده. روانشناسان و روانپزشکان میتونن به بهبود تغییرات خلقی یا شناختی بیماران مبتلا به خودایمنی مثل MS کمک کنن. زندگی با MS میتونه باعث ابتلا به افسردگی در برخی از این بیماران بشه، اما خود روند بیماری هم در بروز این مسئله نقش داره. پزشکان متخصص اعصاب و روان و همچنین بسیاری از متخصصان در حوزه کاردرمانی و گفتار درمانی تغییراتی در توانایی تفکر، تعقل، تمرکز یا یادآوری اشخاص رو ارزیابی و درمان می کنند. دانشمندان هنوز علت خاصی برای ابتلا به انواع بیماری‌های خودایمنی تشخیص ندادن. بهترین معیار برای پیشگیری داشتن یک زندگی سالمه، یعنی انجام حداقل 150 دقیقه فعالیت متوسط در هفته، 30 دقیقه در روز، 5 روز در هفته، پیروی از یک رژیم غذایی سالم، خواب کافی و مدیریت استرس‌های روزمره، همگی از جمله ویژگی‌های مراقبت از خودمون در برابر بیماری‌های خودایمنی میتونه به حساب بیاد.
اینجا موتور جستجو به وقت پرسش های شما، به وقت داناست.
این موتور جستجو در رابطه با نقش کار درمانی و توانبخشی در بیماری های خودایمن از جمله MS صحبت کرد. هر سوالی که دارید از ما بپرسید. 3881 سامانه پیامکی ما برای شما. موتور جستجو رو از کست باکس و شنوتو نیز بشنوید. سپاس از اینکه ما رو برای شنیدن انتخاب کردین و خدا نگهدار.
جوان همراه شما.
به نام خدا. موضوع امشب
خواهم در آینده چیکار شوم؟
امسال فرایند انتخاب رشته های با آزمون و بدون آزمون
رونمایی شد که به کمک آن پیدا کردن شغل آسان تر و کم
یک راهنمایی شغلی و تحصیلی رادیویی در
چیکاره بشم؟
سلام، من زینب کلاته هستم و این چه کاره بشمه که میشنوید. چی کاره بشم بهتون کمک میکنه تا با آگاهی که از رشته های تحصیلی مختلف به دست میارین بتونین انتخاب راحت تری بکنین. کاره بشم برنامه‌ایه که به شما کمک میکنه تا آیندتون از همین لحظه تصور کنید. آره، از همین لحظه. اینجوری که میشینیم پای صحبت کارکشته های رشته ها و شغله مختلف و زیر و بم تحصیل تو رشته های مختلف تحصیلی و چم و خم راه انداختن یه شغل رو ازشون میپرسیم. اگر شما تو مرحله ای از زندگی هستی که میخوای برای آینده تصمیم بگیری، حتما چی کاره بشم رو بشنوید. بگین ببینم موقع انتخاب رشتتون چقدر با شغل و رشته های مختلف آشنا بودین؟ از خانواده مشورت گرفتین یا همینطوری تصمیم گرفتین برین دانشگاه و هر رشته که قبول شدین رو ادامه بدین؟ راستی تا حالا به این فکر کردین که اولویت شغلیتون چیه؟ بیشتر به درآمد و پولش فکر میکنین یا علاقه و محیط کاری؟
برشتم هوافضا. دلیل این که انتخاب کردم، خب از قدیم نزدیک نقوم 4-5 سال پیش آشنا شدم، بعد از قدیم با مثلا موشک، هوافیما، فضاپیما ها، مخصوصا ماهواره های اینجور چیزا حال میکردم، خیلی علاقه داشتم. انتخاب که راستش هنوز تازه شروع کردم این رشته، قبولی امسال بودم، هنوز مثلا چیز نشده که خواهم پشیمون بشم، فعلا هنوز با همون علاقه هست. 10 سال آینده دیگه این ندارم، ولی بیشتر معمولا احتمالا تو شرکت های خصوصی کار میکنم، ولی خب هدف میمونه که فعلا تا دکترا رو ادامه بدم، به گرایش خودم بدم. برای بازار کار و همش مهمه، من اولویت که اولا علاقه خب مهمه، چه کاری باشه که انجام بدی، اون کاری که انجام میدی خب درست بلد میدونی، ولی خب پولش هم مهمه، مخصوصا با این شرایط جامعه خیلی مهمه که چقدر اون شغل درآمد داره، کاری که میکنه ارزش وقت انسان داره اصلا یا نه. کسایی پیشنهاد میکنم که خیلی مثلا ساختن ماهواره اینا رو علاقه دارن، ساختن فضاپیما اینجور چیزا رو علاقه دارن، خیلی فکر میکنن که هوافضا راجع مثلا نجومه، من مثلا کهکشان رو دوست دارم بیان هوافضا بخونن، اینجوری نیست، باید بیان مثلا رشته نجوم بخونن. و بیشتر تو هوافضا کار ما ساختن این وسایلی که چجوری طراحی کنن که بتونن به اونجا برسن، کسی که قراره اون علم نجوم رو به دست بیارن، کسی که میخوان مثلا اون علم رو به دست بیارن، میان و از ما میخوان که وسایلشون رو براشون بسازیم، ایجاد کنیم.
من رشته مهندسیه، بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کاره. بعد چرا این انتخاب کردم؟ سر هم چیزم بود، رتبه کنکورم بود، هم که دلم نمیخواستش به غیر از دو تا فیزیوتراپی و دندون پیراها رو انتخاب کنم، این مثلا سیف در بود. بعد آشنام رو بودم، از اقوام این رشته رو میخوندم، امروز کاملا پشیمون شدم چون امروز رفته بودیم کارآموزی. بعد ما به عنوان بازرس ایمنی کارم هستیم، رفته بودیم بازرسی از طرف به وزارت بهداشت میرن بازرسی برای ایمنی و اینا. بعد خیلی چیزه، خیلی این فیلدش، یعنی واقعا فیلدهای دیگه هم میتونی کار کنی، مثلا به عنوان کنترل کیفیت و کنترل صدا و ایمنی صنایع توی صنعت کار کنی، خیلی اوکیه برای وزارت کار. بعد رشته که با این رشته 10 سال آینده خودتون رو کجا ببینین، این رشته یکی از پرطرفدارترین رشته ها شده، یعنی اشباع هم نشده، بعد آینده شغلش هم خیلی آینده شغلی امیدوار کننده، یعنی اصلا 100 درصد کار هستش اگه بخوای خودت خیلی علاقه داشته باشی، بری چیزای دیگه هم یاد بگیری و اینا، خیلی آینده شغلی امیدوار کننده هم داری. بعد از لحاظ مهاجرت هم خیلی خوبه، مسلما پوله، چون میگم نسبت به اصلا کاری که می‌کنی پول خیلی خوبی هم می‌گیری، یعنی پردرآمده، رشته پردرآمدیه. آها، به چه جوانایی پیشنهاد می‌دم؟ بیشتر به آقایون پیشنهاد می‌دم که یه کار کاملا مردون است. بعد نسبت به سختی هم که داره و درآمدی هم که داری کاملا مطابقه و حالا شاید اون سختی کمتر هم باشه.
من رشتم سینماست. چرا رشته رو انتخاب کردم؟ چون خیلی حریص بودم و فکر میکردم که میتونم توی یک بخش کوچیکی از تاریخ باشم و تصمیم گرفتم که یک چیز رو انتخاب کنم که موندگار بشم، از انتخابم پشیمون شده باشم. آره، این اخیراً آره. فشار کاری بیرونش خیلی خوشگل مشکله، داخلش هم قشنگ خوش میگذره، ولی اون فشارهای کاری که حالا بستگی به جایگاهی که توی سینما داریم باز برمیگرده، خیلی زیاده فشار کاریش و اعصاب روان خیلی فولادی میخواد. بازار کار پول یا علاقه؟ متاسفانه علاقه رو انتخاب میکنم، چون که چند بار این اتفاق افتاده که توی همین حیطه کاری بین پول و علاقه باید یکی رو انتخاب میکردم و علاقه رو انتخاب کردم. و ضرر دیدم و باز علاقه رو انتخاب کردم. در نتیجه احتمالاً 10 سال آینده‌ام دوباره اوضاع همینه و من قراره سر رشد بکنم. جوانایی که بتونن نبشنون و باز ادامه بدن، با بقیه راحت بتونن ارتباط بگیرن و اعصاب فولادی داشته باشن.
خب منم داخل میکروبیولوژی تحصیل میکنم، بعدا این رشته رو انتخاب کردم چون که هم مثلا به رشته های علوم پایه علاقه داشتم، هم رتبه میخورد، هم به خاطر مهاجرتش حقیقتش. بعدا قبل از انتخاب رشته سری تحقیقات راجبش کردم و به خاطر همین یه آشنایی های قبلی داشتم. واسه پشیمونیش بستگی داره، مثلا اگه به هیچی بخورم تهه شاید مثلا در آینده دور پشیمون بشم. واسه 10 سال آینده هم میگم آره قبل از انتخاب رشته خیلی فکر کردم و همین ایران وارد بازار کار میشم و احتمال بیشترم برم واقع صنعت، مثلا واقع کارخونه ها شنیدم کار میکنن. پولش هم فکر نکنم چیز خاصی باشه، شنیدم که مثلا خیلی ها پروژه باید بگیرن در کنار شغل اصلیشون تا بتونن مثلا به درآمد خوبی برسن. چه کسایی هم توصیه میشه؟ والا هنوز خودم اونقدر نرفتم، ترم اولم، نمیدونم دقیقا به چه کسایی باید پیشنهادش کنم، ولی اگه به زیست علاقه دارین یا مثلا به اومدین تجربی، جزو بهترین رشته هاست داخل رشته‌های دبیرستان. داخل فضای مجازی خیلی دیدم که مثلا درونگراها بیشتر با رشته‌های علوم پایه یا مثلا میکروبیولوژی کار میکنن.
من رشته مکانیکه، گرایش ساخت و تولید هستم. چرا این رشته انتخاب کردم؟ چون همونطور که گفتم خاطر کارم بوده. یعنی اول حالا من یه کاری توی شرکت گاز مایه پیدا کردم که مربوط به این رشته بوده. حالا با این یعنی خب سوال سومتونم که قبل این رشته آشنا بودین، خب به خاطر همون کارم با محیطشون آشنا بودم و پشیمون نیستم بابتش. 10 سال آیندم اینه که خب احتمالاً یک شرکت رو بتونم خودم دست بگیرم و بتونم یه درآمد خیلی خوبی برسونم. و برای ورود به بازار کار، سوال ششمتون، خب اول از همه بخاطر کاره، به خاطر پول بوده و همین الان نشونم به خاطر پوله. علاقه هم پیدا شده اما هنوز هم اون پوله بیشتر میچربه و وضعش محکمتره. و رشته تحصیلیم رو به چه جوانایی توصیه میکنم؟ به نظرم بدونن، یعنی دیدگاه کلی نسبت اون رشته داشته باشن، حتی بتونن اگر شده مدت قبل باش کار بکنن و بتونن صرفاً کورکورانه واردش نشن خیلی خوبه. اما اگر هم به قولی خب بالاخره دبیرستان خیلی ها میان میگه و نمیدونن که حالا اصلا چی هست و اینا، راجبش از مثلا آشنا فامیل ها تحقیق کنن. عموما همین الانش خب مکانیک رشته نیست که تو خیلی از دیدگاه عموم جامعه رشته پول سازی شاید باشه نسبت به قدیم، ولی هنوز هم راه خودشو داره میره و صرفا به حرف افرادی که تو این حوزه ها نیستن اکتفا نکنن. مثلا خیلی از افرادی که هیچ ایده‌ای ندارن راجب این رشته میگن که اینو بخونین و نخون، یا میگن کامپیوتر خیلی عالیه، ولی خب شما تو هر رشته میتونید اون بحث کامپیوتر رو پیش ببرید. یا رشته‌ای که مثلا طرف رشته خودش مثلا شیمی بوده، از شیمی تونسته به نون و نوایی برسه، به درآمد کسب کنه و گفتن که حالا برو شیمی. صرفا به افرادی که مثلا در یک حوزه موفق شدن، خیلی ایده خوبی ها، ولی خب به صورت جامع‌تر نگاه بکنن و اینکه فکر نکنن که حالا صرفا این رشته اصلا بازار کار نداره، این که رشته کاملا بازار کار داره. و خب اصلا به نظر ایده‌آلترن های دیگه بگی طرف من علاقه دارم، وقتی من علاقه شکل بگیره بگی آقا من ریاضی دوست دارم، شیمی دوست دارم. اینجوری نیست که بگن که مثلا میخوای ریاضی بخونی یا شیمی بخونی یا هر رشته بخونی اصلا بازار کار نداره. نه اینکه کاملا اصلا نگاهی نداشته باشم بازار کارش، ولی واقعا به نظرم واقعا برن دنبال علاقهشون. چون اگر تو یه چیزی علاقه داشته باشی و بهترین خودت اون رشته باشی، اصلا واسه یه راه کاری، یه چاره و یه درآمد خوبی هم.
اگه کنجکاو شدین در مورد رشته‌های مختلف و آینده شغلیشون بدونین ولی قسمت‌های قبلی چیکاره بشم و نشنیدین، میتونین کامل این برنامه رو توی کست باکس بشنوید. فارسی سرچ کنید چیکاره بشم پیدامون میکنید. شما هم تو هر شهری که هستید، مدارس، آموزشگاه، دانشگاه فرقی نمیکنه، اگر میخواید چیکاره بشم در کنارتون باشه بهمون پیام بدید. آدرسمونم چیکاره بشمه، انگلیش تایپ کنید و پیدامون که کردید به همون پیام بدید. تا چی کاره بشم بعدی، خدا نگهدار.
یاد از آن روزی که ایران مکتب ایمان شد، سردی باد خزان آرا و بار جان شد، دفتر جان غرق خون در سیزده آبان شد. این زمان ای دانش آموزان به دل یاداری، ایران پیروز از خون یاران شد، ایران پیروز از خون یاران. رفتند عاشقان ای برادر، نامآوران انقلاب و جنگ بودند، در پیچ و تاب رنگ ها یک رنگ بودند.
نسل انقلابی هنوز زنده است.
اگر این سفارت تسلیم نمیشه توسط دانشجو دانش آموزا، همچنان داشتن فلسگری میشن.
این یک شکست بزرگ و دردناک برای آمریکا بود.
از کوی و برزن روستاها و شهرها سرازیر میشویم و به دریای وحدت و یکدلی میپیوندیم در راه پیمای روز سه‌شنبه 13 آبان. زمان راه پیمایی ساعت 9 صبح در سراسر ایران. مکان راه پیمایی در تهران، میدان فلسطین به سمت لانه جاسوسی.
اسرائیل رژیم صهیونیستی سگ هار آمریکا تو خاورمیانه هست.
قشنگ‌ترین شعاری که امروز میدیم و قبلا داریم و قرار رو بدیم، مرگ بر آمریکا.
یادمون نره که چه کسایی با ما بدی کردن، چه کسایی دشمنی کردن، چه کسایی واسه حال و روز مردم غزه و مردم تمام کشورن.
ما فرزنده حاج قاسم، فرزندان حسن نصرالله پشت زمین مقاومت هستیم.
13 آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی.
درود بر شما از شبکه جوان. بنده امید زندگانی با معرفی برنامه من پنجشنبه به دنیا آمدم همراه شما هستیم و میتونیم با هم گپ و گفتگوی داشته باشیم و حرف بزنیم راجع به تولد هامون. حسین رفیعی عزیز، تو کی به دنیا آمدی؟
من میانه دیما، 15 دیما، دوشنبه، صبح دوشنبه، در یک خونه‌ای که